بودن، علیه انقلاب اسلامی بود. اون تا چی شد که قطعنامه 598 صادر شد؟ ببینید، اونها ابتدا فکر میکردن با فشار به اهداف مرحله خودشون برسن، اگه بتونن ثابت کنن انقلاب نوپا رو، اگر بتوانن محدود کنن و شرایط ایجاد کنن که دیگه نتوانه ایران در منطقه نقش آفرینی بکنه. وقتی اونا دیدن که نه، جمهوری اسلامی ایران خودشو بازیابی کرد، با قابلیت‌های انقلابی و رهبری که داشت توانست جنگ رو به نحو مطلوبی مدیریت بکنه، فکر می‌کردن این جنگ هر چقدر ادامه پیدا بکنه، البته قرار داد. وقتی میگیم 598 هشتمین قطعنامه بود، ببینید، یعنی ما 8 تا قطعنامه بر علیه ما تا 598 برای خاتمه دادن جنگ نوشته شده بود، ولی هیچ کدومش مثل 598 جدی رسمیت متقابل دو حوزه تصمیم گیری قدرت در جنگ رو نشون نمیداد. این بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها اعتراف کردند که جمهوری اسلامی قدرت برنامه‌ریزی و اقدام مستقل رو از موازنه غرب و شرق داره. شاید به زعم خود بنده که مطالعات ژئوپلیتیک دارم بتوانم عرض کنم که جنگ ایران و عراق و قطعنامه 598 زمینه سازی فروپاشی نظام دو قطبی در دنیا بود. شما میدونید 1989 که جنگ پایان پذیرفت و قطعنامه پذیرفته شد، دقیقا 1991 فروپاشی نظام دو قطبی بود. یعنی به این باور غربی‌ها رسیدن که باید با این قدرت نوظهور برخورد رسمی و دیگری بشه. بنابراین 598 یک برخورد رسمی دوال و دوگانه بود برای مهار دو جانبه. از این طرف صدام رو به دلیل اینکه امکانات بهش داده بودن، پشتیبانی کرده بودن، دلشون نمیخواست صدام هم یک فاتح بلا منازه بشه. دیدید که بعد از جنگ هم قطعنامه وقتی صادر شد، حالا من خودم یکی از رازهایی که حضرت امام رحمت الله علیه رضایت قلبی نداشتند در واقع برای پذیرش قطعنامه، علتش این بود معتقد بودن یک شر، یک فسادی مثل حزب بس تا مسئلهش به صورت قطعی حل نشده نباید این قائله که اون درست کرده خاتمه پیدا بکنه. این رو به درستی غرب متوجه شده، الان فهمیدن که قطعنامه 598 باعث شد که صدام قدرتش تضعیف نشه، بمانه و بعداً به کویت حمله بکنه و اون شرارت‌های بعدی رو انجام بده.
بسیار خوب.
بنابراین به اعتقاد حقیر در واقع 598 وضعیتش طوری بود که اینها از ترس اینکه انقلاب اسلامی بتوانه با قدرتی که در مقاومت و استراتژی مقاومت در جنگ ایجاد کرده بود بتوانه نقش آفرینی جدیدی بکنه. البته نگرانیشون هم درست بود. الان میبینیم که ما از دفاع مقدس و از دوران جنگ، من هم موافقم با آقای حیات مقدم که ما در جنگ کامل پیروز شدیم، ولی من یه چیزی اضافه عرض میکنم. پیروزی های سیاسی و امنیتی امروز ما در منطقه و ثبات امنیت نه تنها در ایران بلکه در کشور عراق، سوریه، شامات و قسمت دیگه نتیجه پیروزی ما در جنگ ایران و عراق بود. یعنی جنگ ایران و عراق در واقع با حزب بس یک نقطه عطفی شد برای اینکه ما بتوانیم قابلیت خودمون رو از سطح ملی به سطح منطقه‌ای گسترش بدیم و این محور مقاومت امروز مرهون اون مقاومت‌های دلیل مردان در دوران دفاع مقدس.
بسیار خب، با ما همراه باشید آقای دولت آبادی، در ادامه باسم دیدگاه شما رو در این باره داشته باشیم. از دانش شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
تازه ترین مسائل روز،
گفتگوی روز، میزگردی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان درباره مهمترین موضوعات روز ایران و جهان. از رادیو گفتگو.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت سال روز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران نگاهی داریم به ابعاد مختلف این موضوع و شرایطی که منجر به پذیرش این قطعنامه توسط ایران شد. آقای دکتر ایمانی بفرمایید که آقای دولت‌آبادی در بخش آخر صحبتشون اشاره داشتن به عدم تمایل حضرت امام در پذیرش قطعنامه. خب اون تعبیر معروف رو از حضرت امام رحمت الله علیه داریم که پذیرش قطعنامه رو به جام زهر، نوشیدن جام زهر تعبیر کردن. چرا حضرت امام این نگاه رو داشتن؟ چرا در ابتدا حاضر به پذیرش قطعنامه نبودند ولی سرانجام اون رو پذیرفتن؟
بله، عرض کنم که من یه نکته رو راجع به مطالب جناب سردار حیات مقدم عرض کنم که من فهم می‌کنم که ایشون از صحبت من اشتباه در واقع سوء برداشت شد. ببینید من حرفم اینه که ما در واقع تو کربلای 5 الفرج 8 دو تا پیروزی بزرگ در واقع در سطح جهانی داریم. خب خود سردارم اشاره کردن که 2/3 در واقع توان نظامی عراق زمینگیر شد یا از بین رفت. ما که درش من میگم چرا با این توان نظامی قوی که ما داشتیم بعد ما میایم یه گزارشی رو به امام میدهیم میگیم ما توان نداریم.
آقای یه نکته اومدیم، من فکر می‌کنم یه دیدگاه مشترکی تو این زمینه وجود داره. بنابراین شما با حیات مقدم شما به یک تعبیر بیان می‌کنید، ایشون به نوع دیگه.
من با آقای حیات مقدم در واقع موافق، بله ما ارتش ما کاملا حرفه‌ای شده بودیم، ما خودجوش هم حرفه‌ای شده بودیم. خب مثلا فرض بفرمایید، به عنوان مثال میگم اون وقتی من وارد جنگ شدم 18 سالم بوده، ما در واقع آشنایی با سلاح رو توی جنگ یاد گرفتیم، نرفتیم سربازی. من عرضم اینجاست، خب بعد از 2 سال من میشم مثلا فرمانده گورهان یا مثلا جانشین گردان. من عرضم اینه، من میگم ما با وجود توان داخلی با بچه های جان برکب، بچه های واقعا امامی و ولایی که این توان داشتیم، چرا به یک بار میایم به امام یک گزارشی رو میکنیم میگیم که آقا ما توان نداریم؟ از سوی هم در واقع صدام با همه پشتیبانی هایی که حالا جناب دکتر فرمودن، بحث حالا 34 تا کشور 14 هر بالاخره استکبار پشتشون بوده و حتی ایشون بعد از پذیرش هم به ما حمله میکنه، بعد میره به کویت حمله میکنه، چرا در واقع ما تضعیف شدیم از نظر ما؟ ببینید من این متن رو از نامه امام دارم میارم میخونم برای شما. میفرمایند که خطاب مسئولین لشکری و کشوری در تو پذیرش قطعه هم پسر نوادشته. این عین جملات حضرت امام تو نامشون میفرماید حال که مسئولان نظامی ما اهم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ میباشند صریحا اعتراف میکنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به سلاح کشور نمی‌دانن و با قاطعیت می‌گویند که 1/10 سلاحایی را که شرق و غرب در اختیار صدام گذاشته است به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از 10 گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به این جانب رسیده، به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، منظور مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده، فرمانده سپاه و و و و و و و در آخر می‌فرمایند که این جانب با آتش بس موافقت می‌نمایم. من عرضم اینجاست، من میگم ما وقتی که توان داشتیم به قول ما و این توان هم بود، ما تو عرصه جنگ بودیم، خودمون در صحنه وسط جنگ بودیم، چرا این نامه یه دفعه در تهران در ستاد میاد در واقع به بیت ارائه میشه؟ به نظرم میاد که این جوابش تا الان برای بچه های در واقع خرد و کوچک مثل ما که توی جنگ بودن هنوز در واقع نامفهومه. ما بله قدرت در واقع نظامی نیرو انسانی خیلی قوی داشتیم، ما بسیاری از در واقع ادوات نظامی دشمن رو زمینگیر کرده بودیم، اصلا خود امریکایی از دست ما کلافه بودن، خود شرق از دست ما کلافه بودن. چرا این تناقض اتفاق افتاد و امام در واقع وادار؟ الان دو تفکر وجود داره، یه تفکر ما خورده پاهای بچه های جنگه که میگیم چرا در واقع امام رو وادار کردید به این نوشیدن این زهر، در حالی که زهری وجود نداشت، همه بودن، سپاه قوی بود، ارتش دیگه اون حالت در واقع خدمتتون از هم نگران کنندش برطرف شده بود. این نکته هم که سردار در واقع فرمودن که پشتیبانی های دولت، من متوجه میکنم جناب سردار رو، اون موقع خود دولت یک پارچه در اختیار جنگ بود، آقای بنی صدری وجود نداشت. چرا اگه شما اشاره کنید به زمان آقای بنی صدر، بله اشکالاتی بود، اما بعد از بنی صدر دیگه دولت با مردم با مجلس همه در واقع در خدمت در واقع امام بودن و فرمان امام بودن، همه ارکان نظام در خدمت جنگ بودن. بنابراین چرا در واقع زهری که اصلا نبایستی که ایجاد میشد به خورد امام؟ این یه نکته بود که برای ما نام. اما یه تفکر دیگه هم هست که بله شما خورده پاهای جنگ هیچی نمیدونید، ما از عقبه میدانستیم، ما این عقبه رو هنوز برای ما مشخص نشد. و من نکته اصلیم در همین موضوع پوسرم.
آقای دکتر شمس‌الدین جنابعالی باشیم، بفرمایید تسالی که چرا حضرت امام
اینو شنیدم. بله الان عرض میکنم.
خواهش من خدمتتون هستم، بفرمایید.
ببینید من باید توجه بدم به جناب آقای ایمانی که یه تفاوت بسیار اساسی بین قطعنامه 598 با هفت قطعنامه قبلیش داشت. یعنی باید توجه کنم قطعنامه 598 یک قطعنامه آمره به اتکای فصل هفتم و ماده 41 و 42 منشور سازمان ملل متحد بود. خیلی مهمه، یعنی بین دو قدرت، بین دو کشور مستقل وقتی جنگ اتفاق میفته باید با مشروعیت پذیرفتن دفاع و دفاع مشروع باید اینها این قطعنامه با اون مفادی که داشت پذیرفته بشه که امکان برقراری عدالت مثلا از نظر سازمان ملل برقرار بشه. ولی قطعنامه قبلی اصلا اینطور نبودن. هفت تا قطعنامه قبلی توصیه‌ای بودن و دائم توصیه میکردن به خویشتنداری، به آتش بس.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آقای دکتر ایمانی خدمت جناب عالی باشیم، نکته پایانی و جنبندی از سالی رو هم داشته باشیم، به ویژه درباره همین سوال که از آقای شمس دولت‌آبادی هم پرسیدم که چرا حضرت امام ابتدا مایل به پذیرش قطعنامه نبودن اما نهایتاً با اون تعبیر معروف که جام زهر رو نوشیدن قطعنامه رو پذیرفتن.
عرض کنم خدمتتون که در حالا جنبندی این حقیقی این است که اولا که جنگ برای ما عزت بود، خود امام فرمود جنگ حقیقتا برای ما عزت بود، برای ما یه خودباوری بود، برای ما یه پیشرفت بود، یه توسعه بود. شاید به صرف قاطع عرض کنم که دستاوردهای بچه های انقلاب امروزی، بچه های سپاه، بچه های در واقع دانشگاه، بچه های این مرز بوم، دستاوردهایی که امروزه دارن به واسطه تحریم های جنگ، به واسطه در واقع جنگ بوده. یه وقتی من خاطرات سردار شهید حسن مقدم رو میخوندم، ایشون میفهمدن من آرزوم این است که یک روزی در واقع موشک های ما ساخته بشه و از قلب این در واقع آسمان به سرزمین های دشمن مخصوصا تلاویو فرود بیاد. خب این اتفاق افتاده، یعنی عملا در واقع جنگ برای ما عزت بود. اما این که در واقع ما بعضی وقتا از تاریخ تجربه نگیریم، این به نظرم این مقدار بی‌انصافیست در حق هم خود ما هم در حق مردم. بالاخره من خودم اعتقادم این است که ما در سال 1367 بسیار ارتش قوی داشتیم، سپاه قوی داشتیم، بسیج قوی داشتیم، مردم بسیار قوی داشتیم، تحت زمامت رهبری حضرت امام بودیم، همه یک دل و یک دست بودیم، در همه فیلم ها، در همه ثبت تاریخ ها و همه خاطره ها و همه کتاب ها همه ملت میتونن در واقع این رو مشاهده کنن و خودشون هم لمس کردن این روزها رو. اما اینکه بالاخره چند تایی در واقع بیاین و این فضا رو در خلاصه تاریخ مسموم بکنن و اعلام بکنن که ما توان نداریم، این به نظرم میاد که بالاخره بعد خود تاریخ جواب بده و خود آقایون بعدها بایستی که در واقع در محضر خداوند جواب بدن که چرا این قدرت ملت و قدرت امام رو در واقع کمی تضعیف کردن. خب مثلا من یه تیکه از فرمایشات حضرت امام رو در نامه به فرماندهان میخونم. میفرمایند شما عزیزان از هر کس بهتر میدانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم. این پاسخ شماست که شما فرمودید چرا امام زهر رو پذیر نوش جان کرد و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبروی داشته باشم خرج میکنم. خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ تو آتش بس را قبول کردیم. لذا امام این زهر رو یا این پذیرش قطعنامه صادرش رو فقط به جهت حفظ و صیانت از جمهوری اسلامی، حفظ و جیانت از ایران عزیز در واقع و خدا رو هم در این قصه گواه گرفتن که جز رضایت او رضایت دیگه‌ای نیست. اما یه بحثی هم هست که حالا من داشتم که تاریخ رو مطالعه می‌کردم، در دسامبر 2007 میلادی آقای جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور ایران در روزنامه الحیات وقتی که ازش سوال میکنن که آقا بالاخره غرامت ایران رو شما کی میپردازید، شما ببینید وقاحت در واقع اینها تا کجاست که ایشون این روزنامه از هست از کردم در دسامبر 2007 روزنامه الحیات، ایشون در پاسخ به این سوال میگوید که اون قرارداد 1975 بین عراق و ایران نبود، بلکه بین در واقع صدام و شاه ایران بود و لذا چون این جنگ به واسطه صدام و شاه آمد ما چه غرامتی داریم بپردازیم. و خب بلا فاصله مقامات خارجه ما عکس العمل نشون میدن. من میخوام بگم حتی بعد از صدام کسانی هم که به عنوان نظام حاکم وارد عراق شدن از دادن در واقع خدمت شما عرض کنم که غرامت به ما در واقع خودداری کردن، هرچند که هیئت بلژیکی که در سال 1370 در 18 آذر 1370 رسما ته یک گزارشی به دبیرکل سازمان ملل متحد عراق رو در واقع آغازگر جنگ و تجاوزگر جنگ شناخت و به دنیا معرفی کرد و عراق میبایست واقعا خسارت‌های ما رو بپردازه. من در جنبندی از اونم کشور عزیز ما، بله کشور عزیز ما قویس، قدرتمند، یک پارچه است، جوانهای بسیار مستعد و آگاه و فهیمی داره، مقام معظم رهبری در واقع به عنوان بالاترین لیدر جهانی الحمدلله رب العالمین در رأس نظام حاکم هستن، کشور رو هدایت میکنن. این که ما توان در واقع به زعم بعضی ها نداریم این غلطه، ما توان نظامی داریم، توان سیاسی داریم، توان فرهنگی اون بالاست، اندیشه های زیادی داریم، می توانیم مدیریت بکنیم بر همه عرصه‌های خودمون به شرط اینکه در واقع بعضی از عوامل داخلی اجازه بدن که مسیر ما در واقع توی مسیر دشمن قرار نگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر اصغر ایمانی که در گفتگوی روز با ما همراه بودن و همچنین از مهمانان تلفنی این برنامه سردار دکتر امیر حیات مقدم و آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. شما بخیر و خدا نگهدار.
بگذار سر به سینه من تا که بشنوی اندشتیاق دلی درد من را بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی درد من را شاید که بیش از آزار این رمیده سر در کمند را موسیقی بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست، عشق کدام است، غم کجاست، بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان، عمریست عمریست در هوا آشیان جدا، جدا ستاره های تو را دانشین کنم، با عشق شرم خیش بریزم به پای تو. بگذار تا ببوسمت ای نوش خنده سرخ، بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب، بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند. خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا.
شما به خیر و نیکی باشه. انشالله دوستان و یاران همیشه همراه شبکه رادیویی گفتگو از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بسیار سپاسگزاریم. بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت داریم فرارسیدن سالروز شهادت پنجمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام رو. انشالله که لحظه های زندگیتون قرین عشق بی پایان با اون امام همام باشه.